سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بعد از توضیحی که درباره سیره عقلا و اهل محاوره در بیان محقق خراسانی به عنوان دلیل اثبات در مقام بیان بودن متکلم مطرح شد، عرض می‌کنیم محقق خویی به تبع استاد بزرگوارش محقق نائینی به فرمایش محقق خراسانی ایراد گرفتند. کلام محقق نائینی علام ما فی اجود التقریرات این است که می فرمایند بناء العقلاء و این استقر على ذالک الا انه یختص بما اذا تمل کون المتکلم فی مقام الاهمال والاجمال انه یختص بما اذا تمل کون المتکلم فی مقام الاهمال والاجمال و عدم کونه فی مقام البیان اصلا، که این تفسیر از اون اهمال و اجمال در حقیقت. کما اذا دار الامر بین کون المولا فی مقام البیان او کونه فی مقام التشریع فقط، و اما اذا کان المولا فی مقام بیان حکم آخر فلیس من العقلاء بناء علی کونه فی مقام البیان فلیس من العقلاء بناء علی کونه فی مقام البیان فی غیر ما ثبت کونه فی مقام بیانه. میگه یعنی در واقع از جهتی اگر در مقام بیان حکم بود ثابت نمیکنه، از جهات دیگه هم پس در مقام بیان حکم است. لان کونه، خوب دقت کن به این استدلال ها، لان کونه فی مقام بیان حکم ما یکفی فی کونه فائدتا لکلامه و مخرجا له عن الاحمال فیحتاج اثبات انه فی مقام بیان حکم آخر غیر هذا الحکم المعلوم کونه فی مقام بیانه الى دلیل مفقود فی المقام علی الفرض. مفقود الى دلیل مفقود فی المقام علی الفرض. توضیح فرمایش ایشون این است که شک در مقام بیان بودن متکلم دو صورت دارد. یکی این که شک می‌کنیم متکلم اساساً در مقام بیان تمام مرادش هست، یا این که در مقام بیان اصل تشریع است. مثلا شک کنیم در احل الله البیع که در مقام بیان اصل تشریع بیع است، یا این که در مقام بیان این است که بیع و طبیعت اون تمام اون چه است که موضوع برای حلیت قرارش داده است. و به تعبیری شک کنیم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. یعنی در واقع در مقام بیان اصل تشریع بودن و در مقام بیان نبودن میگیرن. دوم این که احراز میکنیم متکلم از یک جهت خاصی در مقام بیان هست، ولی شک داریم از جهت دیگری هم در مقام بیان میباشد یا خیر. مثلا متکلم میگوید اکرم العالم و احراز میکنیم از جهت عدالت و فسق در مقام بیان هست، ولی شک میکنیم آیا از جهت سیادت و عدم آن هم در مقام بیان هست یا خیر. یا مثلا کلوم ما امسکنه رو مثال میزنه آیه خویی که ما احراز میکنیم که جواز از جهت عقل رو، حلیت عقل رو خب دلالت داره، اما جواز جهت نجاست رو هم در این حال که نجاست دلالت میکند یا نمیکند. بناء عقلا در صورت اول که شک در جهت این است که در مقام بیان هست یا خیر، این است که او را در مقام بیان می دانند. در صورت اول که در مقام بیان عدم بیان میگن بله در مقام بیان، ولی در صورت دوم که شک در جهت این است که از سایر جهات در مقام بیان هست یا خیر، بناء عقلا مستقر نشده است بر این که بگوین در مقام بیان از سایر جهات هم هست. چرا؟ چون ارتفاع لغویت به این که در مقام بیان از یک جهتی باشد حاصل می شود. مشکل این بود که اگر در مقام بیان نباشد خب لغویت لازم میاد، همین که از جهتی در مقام بیان باشد لغویت از بین می رود. لأن کونه فی مقام بیان حکم ما یک فی کونی فایدتن لکلامه و مخرج الله عن الاهمال، که معنی اهمال رو اینجا معنی لغو میگیرن. خب خب حالا ببینید ما کلام ایشون عمدن آوردیم که ببینید در حقیقت از مقام تشریع رو عدم البیان میدانه ایشون، یعنی در واقع به یک نحوی میگه اگر در مقام اصل تشریع باشه فایده نداره،
یعنی مقام
تفهیم همین دیگه. کلام یه مقدار استراب داره، این بیان یه مقداری چین خیلی روشن نمیکنه. حالا من در توضیح عرض میکنم اینا، که با این توضیحی که ما عرض میکنیم اشکال نمیتونه وارد بشه. ما اگر اصل تشریع را هم خودش فایده بدانیم که هست، قطعا هم فایده هست، دیگه این استدلال هم به درد نمیخوره، این تقسیم بندی یه خورده مشکل پیدا میکنه. عرض میکنیم که به نظر میرسد این ایراد بر فرمایش محقق خراسانی نظر به توضیحی که ما بیان کردیم وارد نیست، چون درباره صورت اول از دو صورتی که مطرح شد دو احتمال متصور است. یکی این که شک کنیم متکلم اساساً در مقام بیان هست یا خیر، یعنی کلام او به عنوان کلام مفید ارائه می شود یا لغو است. همین که در مقام افاده باشه بیانه دیگه. عرض کردیم سیره عقلا در اینجا این است که احتمال لغویت را که ان لم یکن محسوب میکنن، کان لم یکن محسوب میکنن و اعتنایی ندارن و کلام متکلم را حمل بر افاده و اراده استعمالی میکنن. میگن بله لغو نیست، داره بیان میکنه، اما چی رو بیان میکنه یک نکته دیگه. دوم این که شک میکنیم متکلم در مقام بیان تمام مراد است یا در مقام بیان اصل تشریع است. اینا باید از هم جدا کرد. و در حقیقت شک میکنیم که در مقام افاده کدام یک از این هاست. در اینجا هم عقلا و اهل محاوره در مقام افاده خصوص اصل تشریع بودن را تنهایی احتمال ضعیفی میبینن، به دلیل این که او را در مقام طلب شیء میبینن و متکلم میتواند با کلامش هم اصل تشریع را صورت دهد و هم تمام اون چرا موضوع برای طلبش هست بیان کند و خصوص افاده اصل تشریع را چون با ظهور حالی و سیاقی کلام متکلم سازگار نمی‌بینن، به عنوان احتمال ضعیف اعتنایی به اون ندارن. حالا بگم نه چون خصوص افاده آن مستلزم لغویت است، یعنی اگر بخواد اصل تشریع رو افاده بده این لازم چی؟ لغویت لازم میاد. نه، عرض ما این است که در اینجا دو احتمال میره. یه احتمال این که یعنی در واقع مبینش مرادش عبارت باشد از اصل تشریع، که خود این میتواند مراد باشه کما اینکه تصریح کردن. دوم این که نه تمام موضوع مراد باشه. عقلا متکلم را در مقام طلب میبینن و چون در مقام طلب میبینن افاده خصوص تشریع را احتمال ضعیف میبینن، نه اینکه مطابق با طلب نباشه، مقتضای طلب نباشه، نه میتواند طلب به اون هم تعلق بگیره. اون که آقای عراقی فرمود رو بحث اقتضا بود، نه میگن این احتمال ضعیفی است. چون احتمال ضعیفی است احتمال اراده خصوص اصل تشریع را کنار میذارن و حمل میکنن بر اینکه در مقام بیان
باشه. مقام طلب ظهور دارد در اینکه در مقام
بیان تمام. نه چون در مقام طلبش میبینن اون احتمال ضعیف میبینن، نه اینکه اون را مقتضا نمیبینن. ببینید عقلا چون احتمال ضعیفی میبینن کنارش میذارن. یک نکته است، یکی میگه مقتضای طلب این نیست اصلا. دقیق فرمودید حرف آغازی ها این بود که مقتضای طلب این نیست، یعنی اصل تشریعی نیست. ما میگیم نه اقتضا داره.
ایشون نمیخواد در مقتضی و مقتضای فلسفی باشه.
نه 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 نه, نه طالبیت بود. ایشون دیگه بحث سیره عقلا به نام بنای عملی عقلا مبنی بر کنار گذاشتن به صورت تعبدی و با ما انه عقلا رو مثلا نکردن. و اما در صورت دوم شک در این که آیا متکلم از سایر جهات در مقام بیان هست یا خیر، در حقیقت برگشت دارد به این که آیا ثبوت یا عدم ثبوت فلان خصوصیت دخیل در موضوع هست یا نه. شک میکنه سیادت ثبوتش یا نبودنش دخیل در موضوع میباشد یا نه. مثلا احراز میکنیم که متکلم در مقام بیان از جهت عدالت و فسق هست، شک میکنیم از جهت سیادت و عدم آن هم در مقام بیان هست یا خیر. و عدم سیادت. و در حقیقت شک میکنیم آیا ثبوت یا عدم ثبوت سیادت دخیل در موضوع است یا نه. عقلا و اهل محاوره در مقام بیان نبودن از اون جهت را احتمال ضعیفی می دانند، اعتنایی نکرده و کلام او را حمل می کنند بر این که در مقام بیان تمام موضوع از هر جهتی از جهات هست و به تعبیری در مقام بیان تمام فائده مراد است. هر چند به بودن در مقام بیان از یک جهت خاص هم کلام او مفید فایده است و از لغویت خارج میشه، این رو ما قبول داریم. ولی این که از جهات دیگر در مقام بیان نباشند، این رو احتمال ضعیفی میدونم و به نیاز به بیان حتی میبینم. بله اگر احراز کنیم که از یک جهت خاصی در مقام بیان نیست، این متعدد در فقه هم پیش میاد که قرینه وجود داره به یک نحوی که احراز میشه اصلا از اون جهت مولا در مقام بیان نیست، این نکته دیگه ایه غیر از این که شک کنیم از اون جهت در مقام بیان هست یا نه. در این صورت اهل محاوره کلام او را حمل نمی کنن بر این که از این جهت در مقام بیان است، ولی این احراز به مثابه قرینه بر عدم اراده طبیعت مطلقه می باشد که خارج از بحث ماست و در خصوص اینجا تمسک به اطلاق صحیح نیست.
چرا اصول این مراجع چه اشکالی در مقام بیان
خب دیگه تغییر زده دیگه، پس در مقام بیان اراده طبیعت مطلقه دیگه نیست.
و حضرت عالی به برهان کشف میخواد بفرماید این قرینه است که کشف میکنیم طبیعت مطلقه مرادش نبوده.
خب تمام دیگه، بس دیگه،
بس دیگه، طبیعت مطلقه مرادش بوده، این قید است که این قید خاص مراد من نبوده، مرادم
غیره. نخه حرف همینه دیگه، پس در حقیقت حکمش رو روی مقید برده، حکم روی مقید بوده، میخواد مقید بیان کنه.
طبیعت مطلقه مقید بوده. طبیعت مطلقه مراد بوده.
نه ببینید، طبیعت مطلقه اگر مراد باشه احراز منافات باش داره.
چه اشکالی اگه کسی طبیعت مطلقه رو خواسته باشه اراده کنه؟
چه اگه بگه اکرم اکرم الرقبة المؤمنة اعتق الرقبة المؤمنة.
بله. کلب و کیفی سید میاره.
بحث سید و زباره.
بله.
میگن که دو تا حکم مشهور دادن، یه حکمشون این است که ذبح کافر چه ذبح مخالف یعنی سنی حلال است.
نه.
اگر ذابح سنی باشه. از اون طرفش فتوا دادن که ما باید ببینیم که آیا این ذابح سنی اعتقاد به وجوب تسمیه دارد یا اعتقاد به وجوب تسمیه نه. بعد در مقام استدلال گفتن که اون طرف که به صورت مطلق حکم دادن که ذابح سنی ذبحش حلال است، از این اطلاق می‌فهمیم که این تفصیلات راه ندارد. بعد مرحوم شهید ثانی در جواب اونها برمی‌گه میگه اونها اگه اونجا مطلق گفتن فقط در صدد بیان از جهت این بودن که سنی بودن مانع نیست.
این دیگه تغییر میکنه دیگه، تمام شد دیگه، پس در مقام بیان اطلاق مطلق نیست دیگه، به مطلق چیز نه.
آخر تو همین رو میگه.
بله.
میگه که پس ما در صورتی که احراز کنیم که تسمیه را نگفته است
یورا
این ذبحش حرام است، ولی وقوعه هستن.
بله. که احراز کنیم.
احراز.
بله. حالا ان شاء الله در باب ثمرات هم اینا خیلی ثمره داره، حالا عرض خواهیم کرد دجا. فیتحصل این که به نظر میرسد استدلال محقق خراسانی استدلال تامیست و دلیل بر اصالت البیان به معنای بیان تمام موضوع مراد، بیان به معنای بیان تمام موضوع و مراد در مقام شک ثبوت سیره عقلا و اهل محاوره در بی‌اعتنایی و کأن لم یکن دانستنه غیر مقام بیانه تمام موضوع مراد بودن متکلم است. اینو که باگیم دیگه مشکلی حل نمیده، بحث اصل تطابق و اینها نیاز نیست، بحث مقتضای مقام طلب نیست که اون ایرادها بهش وارد بشه. نه، عقلا و احتمالات میگن میشه، ما نمیگیم نمیشه، اما احتمال ضعیف اعتنا ندارن بهش در مقام محاوره. اگر بنابر این بود و سیر این بود، این عدل و دلیل و دلیل قانع کننده می شود برای اثبات خدمت شما عرض بشه این که مولا در مقام بیان چنان شک بکنه.
اگر مولا در مقام بیان طبیعت مطلقه بیم
بله،
بعد یه خصوصیت خاص مراد اون نبود، چون یه خاص مثلا جدا کنیم
دو صورت، یا قید میاره متصلا یا منفصلا.
خب این عمل هم میشه، بس اون الان ما که مصادره مطلوب ما میخوام با قید به برهان کشفی اثبات کنیم که مولا در بیان تمام مراد.
خب بله دیگه،
بنده اون بار عرض میکنم، فرض بگیریم که مولایی چه اشکال داره در مقام بیان تمام مراد
اون مخواه احراز میخواد، میدونید چی؟ اون احراز یعنی در حقیقت اون معنیش میده، وقتی میگه اکرم مثلا اعتق الرقبت المؤمنه، ما بیاییم بگیم که این کلامش به دو کلام منحل میشه، یکی این گفته اعتق الرقبت کلها، ها بعد میگفته الرقبت المؤمنه، که میتونیم چه حرف بگیم؟ نمیشه که. خب بگیم نمیتونیم اصلا بگیم، اصلا درست نیست دیگه. یعنی اگر مرادش طبیعت مطلق است که خدمت شما عرض بشه باید قید نیاره، قید آورده یعنی مقید باشه، چون ببینید فرد خارجی که میتونه مطلوب بشه یا مقید یا مطلق دیگه.